رسیدیم به ساعت 12 اینجا تهران. رادیو ورزش آرزوی موفقیت داریم برای همه ورزشکارانمون در مسابقات المپیک 2020 توکیو. یک برنامه کوتاه به مدت 4 دقیقه بشنوید با نام المپیک و هزار داستان.
یک المپیک و هزار داستان. سارا بهمنیان، کاراته.
سارا بهمنیان از ایران. Another very young player, only 19 years old, Toki.
فرزند ایران، دختر گیلان، زاده آستانه اشرفیه، متولد 1378. او که از 3 سالگی به کاراته روی آورد و در 4 سالگی ورزش حرفه‌ایش را زیر نظر استاد فاطمه قاسمی آغاز کرد.
اول اصلا دوست نداشتم و بهونه می‌آوردم گریه می‌کردم. به خاطر همینم مادرم واسه اینکه من لج نکنم با اون کاراته شروع کرد. بعد تو کمربند قهوه‌ای که یک مونده به مشکی ادامه داد. بعد که دیگه من کم عادت کردم به اون فضا دیگه کاراته گذاشتم کنار.
وقتی کوچیک بودیم باشگاهی نداشتیم در واقع و من خونه خالم اینا تمرین میکردم، روی فرش تمرین میکردم موقعی که بچه بودم. ما نه تاتامی داشتیم نه هیچی، باید توی ساحل دریا تمرین میکردیم، روی شن و ماسه تمرین میکردیم. خیلی سخت بود ولی خوب شدنی بود.
سارا بهمنیار در سال 1392 وقتی 14 ساله بود به تیم ملی نوجوانان دعوت شد و یک سال بعد در مسابقات نوجوانان آسیا در مالزی 2014 مدال طلا را از آن ایران کرد.
بله، بسیار عالی ضربه رو زد. گفتم از اشتباهات حریفش میتونه استفاده بکنه و همین کار رو هم کرد. اعلام سنشو برگرد. 49 ثانیه فرصت داره تا گرفتن نشان برنز. یک بار دیگه با دست عقب، یک بار دیگه در حمله حریفش ضربه رو زد سارا بهمنیار. قهرمان وزن کمتر از 50 کیلوگرم کشورمون اگر اختار بهش ندن امتیاز به او خواهند داد.
سارا بهمنیار بعد از کسب 2 برنز آسیایی و 2 نقره جهانی در امیدهای جهان، سال 97 با تیم ملی بزرگ سالان در اسپانیا، 2018 به مدال برنز مسابقات بزرگ سالان دست یافت و در سال 2019 در مسابقات لیگ جهانی، ابتدا در ژاپن و سپس در مسکو، باز هم خوش درخشید و 2 مدال خوش رنگ طلا را برای ایران عزیزمان برمغان آورد. آرزوی همه ورزشکاران حضور در میدان بزرگ رقابت‌ها المپیک است.
واسه کسب سهمیه المپیک جنگیدم که خدا شکر تونستم تو آخر مسابقاتی که توی پرتغال برگزار شد سهمیه المپیکم رو حفظ کنم و بتونم به المپیک را پیدا کنم.
به امید درخشش پرچم مقدس ایران عزیزمان بر فراز بلندترین قله‌های اقتدار.
قلب منو قلب ایران، هم سفر تو، چشمای مو هر جا که باشی منتظر تو.
ساعت 12:05 است. از پخش شبکه رادیوی ورزش با شما هستیم. همکارانم برنامه به اضافه ورزش رو تقدیم شما میکنن به مدت 55 دقیقه.
Thank you. اضافه ورزش.
به نام خداوند بخشنده مهربان، دوستان عزیز همراه سلام، روزتون بخیر. تشکر میکنیم از همه شما عزیزانی که با رادیو ورزش همراه ما هستید. به اضافه ورزش رو میشنوید، این برنامه تا ساعت 13 ادامه خواهد داشت. همونطور که میدونید رقابت‌های المپیک توکیو چند روزیه که آغاز شده و نمایندگان کشورمون امروز گل کاشتن. به واقع میتونیم بگیم والیبالیستامون 3-0 ونزوئلا رو شکست دادن. سرعی آقایی در رشته بدمینتون حریف مالدیوی خودش رو شکست داد و نماینده شنای کشورمون هم ساعت 14:45 مسابقه خودش رو آغاز میکنه. برای همه اونها آرزوی موفقیت و بهروزی داریم. وقتی که ورزش تبدیل به صنعت میشه، اقتصاد بخش جدایی ناپذیر ورزش به حساب میاد. در المپیک های قبلی هم نقش اقتصاد خیلی چشمگیر بوده. امروز هم که دوشنبه است میخواییم در برنامه به اضافه ورزش به نقش اقتصاد در المپیک، به ویژه در المپیک توکیو بپردازیم. با ما همراه باشید. مراسم شروع مسابقات المپیک 2021 در روز 23 جولای سال جاری برگزار شد. این دومین باریه که توکیو پایتخت ژاپن میزبان این مسابقاته. اولین بار در سال 1964 مسابقات المپیک در توکیو برگزار شد و در این بازه زمانی 57 ساله این شهر آسیایی تغییرات بسیار زیادی رو تجربه کرد. در سال 1964 که تنها 19 سال از پایان جنگ جهانی دوم و شکست سخت ژاپن در این جنگ می‌گذشت، بانک جهانی اعلام کرد ارزش تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور به 40113 دلار رسیده که بالاتر از متوسط ارزش تولید ناخالص داخلی سرانه کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی. در سال 1964 در جریان اولین میزبانی توکیو، ارزش تولید ناخالصی داخلی سرانه این کشور برابر با 843 دلار بود که کمتر از نصف متوسط ارزش تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی بود. آمارها نشون میده در سال 1964 متوسط ارزش تولید ناخالصی داخلی کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی برابر با 1647 دلار بود، در حالی که در سال 2019 به 39412 دلار رسیده بود. برای میزبانی مسابقات المپیک سال 1964 سرمایه گذاری زیادی برای توسعه زیرساخت‌های شهری، ساخت ساختمان‌ها و ورزشگاه‌ها و حتی مرکز تفریحی در کشور انجام شد. رابرت وایتینگ در این مورد نوشته در سال 1964 بزرگترین تحول شهری در تاریخ ژاپن اتفاق افتاد. هزاران ساختمان جدید در شهر ساخته شد، خطوط مترو و قطار تازه راه اندازی شده به این شهر اضافه شد، ده ها بزرگ راه در این کشور ساخته شد، 5 هتل لوکس در شهر ساخته شد و سریع ترین خط قطار در کشور راه اندازی شد. مسابقات المپیک توکیو سرعت ورود ژاپن به اقتصاد صنعتی را افزایش داد و بستر را برای توسعه تکنولوژی در کشور فراهم کرد. نشریه لایف المپیک سال 1964 را بزرگترین مسابقات تاریخ دنیا معرفی کرد. در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد در ادامه برنامه، اما ارتباط برقرار کردیم با آقای محمد حسین انصاری، کارشناس اقتصادی، که در این باره بیشتر توضیح خواهند داد درباره تاثیر رقابت‌های المپیک توکیو بر اقتصاد این کشور و همچنین بازتابش بر روی کل دنیا، بر روی اقتصاد کل دنیا، که آیا تاثیر خواهد داشت یا خیر. آقای محمد حسین انصاری سلام، روزتون بخیر.
سلام عرض ادب و احترام خانم زهرافشان، خدمت شما و تمام شنوندگان گرانقدر برنامه در خدمتتون هستم.
تشکر میکنم از شما. آقای محمد حسین انصاری، در مورد ارتباط و المپیک توکیو، ارتباط اقتصاد و المپیک توکیو میخواییم از زبان شما بشنویم که این ارتباط دقیقا مستقیم خواهد بود، درسته؟
اصلا رقابت های ورزشی جهان در ابعاد کلانش و همینطور بحث های خوردش در کشورهای توسعه یافته، اولین منظری که داره منظر اقتصادیه. یعنی المپیک شاید به چندین دلیل امسال نباید برگزار میشد حتی، ولی برگزارش کردن و دلیلش اصلا ورزشی نیست، دلیلش اقتصادیه، چون ضررهای هنگفتی IOC و کشور میزبان ژاپن متحمل می شدن مجبور به برگزاری بودن، وگرنه مخالف زیاد داشت. شرایط جهانی الان طوری هست که شاید برگزار نشدنش ارجحیت داشت به برگزار شدنش
به دلیل ویروس کرونا می فرمایید
دیگه. اصلا همینطور الان ما ببینید در آسیا ما چندین رقابتی قرار بود حتی بعد از این رقابت برگزار بشه، مثلا مسابقات بسکتبال جام ملت‌های آسیا نقص شده، افتاده به سال 2022 چون هنوز واکسیناسیون عمومی در کل کشورها اتفاق نیفتاده، ولی همون ارگان که فیبا از فدراسیون جهانی بسکتبال میاد المپیک رو برگزار میکنه و مسابقاتش رو برگزار میکنه. چرا این اتفاق میفته؟ چون پولهایی که قبلا گرفتن و هزینه کردن در حقیقت به نوعی بدهکار هستن. بدهکار کیا؟ بدهکار به رسانه هایی که پول حق پخش دادن، بدهکار به حامیان مالی که حالا 12 از حامیان مالی اصلی کمیته بین المللی المپیک همیشه حضور دارن، ولی بیش از 2.3 میلیارد دلار از حامیان مالی محلی و منطقه‌ای، یعنی برای خود کشور ژاپن پول گرفته شده و
بله.
این پول ها حالا اگر قرار باشه برگزار نشه شاید دسته شکایت و غرامت و اینا باشه که سنگین هست. الان 7-8 میلیون بلیت برای بازی ها در نظر گرفته شده، حدود نیمیش فروخته شده. همین الان یک داستان بزرگ المپیک داره، شرکت ها و غول های بزرگ رسانه‌ای دنیا پول هزینه کردن، قراردادهای سنگین دارن با کمیته بین المللی المپیک بازی ها پخش مستقیم بشه، پخش رسانه‌ای بشه از طریق تلویزیون یا تلویزیون های ماهواره یا از طریق سایت ها و فضای مجازی. همه اینها بدهکاری هایی هست که IOC داشته و نمیتونسته برگزار نکنه. حتما باید این رویداد برگزار میشده. کشور ژاپن به طور مستقیم و غیر مستقیم حدود 28 میلیارد دلار هزینه کرده برای برگزاری مسابقات و برآوردشون این بود که حدود 7 میلیارد دلار بتونن سود بکنن. اگر در کل این مسابقات برگزار نمی‌شد 40 50 میلیارد دلار ضرر به اقتصاد ژاپن وارد می‌شد. پس مجبور بودن که این رو چه کشور میزبان تلاش کرد این رو برگزار بکنه، چه کمیته بین‌المللی المپیک. البته بازی خوبی بزرگ، شانس بزرگی که هم کمیته بین‌المللی المپیک و هم ژاپن آورد این هست که ژاپن لحاظ اقتصادی قوی و قدرتمند هست. روی داتای بزرگی ورزشی اینطوریه که مثل کاتالیزور عمل می‌کنه. اگه اقتصاد کشور قوی باشه میتونه کمک کنه که بهتر بشه و اگر ضعیف باشه به نابودی بیشتر اون کمک میکنه. اتفاقی که برای یونان افتاد در آتن 2004 و همینطور برزیل که ریو رو برگزار کرد اقتصادشون ضربه سنگینی خورد واسطه همین مسابقات. ژاپن خوب لحاظ قدرت اقتصادی و درآمد ناخالص ملی شرایط خیلی خوبی داره، این مسئله خیلی اقتصادش رو اذیت نمیکنه، ولی به هر حال اون سودی که پیش بینی میکردن لحاظ مالی بتونه بهشون برسه قطعا دیگه وجود نداره، چون بازی ها بدون تماشاگر هست و توریسم ورزشی تقریبا نزدیک به صفر رسیده، چون هیچ تماشاگری حق نداره. حتی اونهایی هم که اونجا هستن فقط رشته ورزشی مربوط به خودشون رو میتونن ببینن، یعنی یک فوتبالی که در فوتبال المپیک هست نمیتونه بره مثلا مسابقات شنا رو ببینه، یک کسی که ژیمناستیکار اونجا نمیتونه بره مسابقات والیبال رو ببینه.
یعنی محدودیت ها کاملا اجرا میشه.
بله سنگینی هست. خب توریسم ورزشی که در حقیقت وجود نداره چون هیچ تماشاگری نیست، بلیت فروشی که انجام نشده و خب همه اینها ضرر هست. حتی اون مسائلی که مثل مسائل بحثای اعتباری و مسائل گردشگری خارج از ورزشی که به هر حال شما معرفی کنی حوزه‌های مختلف گردشگری تو بحث‌های فرهنگی و که به واسطه رویدادهای بزرگ میتونن انجام بدن، یا حتی سرمایه پذیری خارجی رو که حالا بیان ببینن چه حوزه‌ای میتونن سرمایه گذاری بکنن، همه اینا رو ژاپن از دست داده. فقط بحث همون بحث‌های مالی حق پخش و اسپانسرهای مختلفی هستن که اونجا حضور دارن و فعالیت میکنن. و باز خوبی بزرگ اون کشور اینه که در زمینه بازیافت خیلی خوب میتونه عمل بکنه. خیلی از سازه هایی که اونجا هست سازه های موقت، هزینه های نگهداری نداره، اینا راحت باز میشن تبدیل میشن به سازه های دیگه. حتی مثلا تخت هایی که اونجا وجود داره از مواد بازیافتی مقواها ساخته شده که اینا بازیافت میشن، خودروهایی که اونجا هست خودروهای برقی هست که در اساس انرژی پاک طراحی شده. یعنی تمام این موارد رو که کنار هم بگذاری، ژاپن خیلی خوب تدارک دیده بود که بتونه کمترین هزینه رو بکنه. یک استاندارد بین المللی ما داریم در زمینه برگزاری رویدادهای ورزشی که از زمان المپیک لندن 2012 اتفاق افتاد به اسم استاندارد پایداری رویداد، که در زمینه همین بحث‌های انرژی پاک و بازیافت به هر حال اون مواد و محصولات و امکاناتی هست که اونجا وجود داره. خب لندن بنیانگذارش بود، اولین استاندارد ایزو بین المللی هست که واسطه ورزش در دنیا معرفی شده. ریو خیلی خوب نبود، لندن فوق‌العاده بود، حدود 95% کارهایی که انجام داد بازیافت شد، یعنی اینکه انرژیایی که از خود رویداد انرژی‌ها رو تامین کرد برای رویداد به کار برد. توکیو هم برنامه خیلی بزرگی برای این کار داشت که لحاظ تکنولوژی و اینها توان این رو داره. حتی در داخل اتاق‌ها ما بحث تفکیک زباله رو داریم، در سعی می‌کنه کمترین لطمات رو به محیط زیست بزنه. برگزاری رویدادهای ورزشی بدون انرژیش رو از خود مسابقات تامین بکنه. خیلی مسائل این چنینی خیلی روش کار کردن و سعی داشتن کمترین هزینه رو داشته باشن که بتونن انواع بهره‌وری مالی خوبی برسن. ولی خب تعویق همین مسابقات هم تقریبا یک 6 میلیارد دلاری برآورد میشه که تعویق مسابقات یک ساله هم به ژاپن ضرر زده و اولین بار هم هست البته که به علت مسائل بیماری و بهداشتی المپیک به تعویق میفته. المپیک همیشه سر موقع خودش برگزار شد، غیر از 3 بار که 1916 به دلیل جنگ جهانی اول و 1940 و 44 به علت جنگ جهانی دوم کلا برگزار نشد. مابقی از سال 1896 به این ور برگزار شد، غیر از توکیو که در سال مقرر خودش برگزار نشد و یک سال با تعویق برگزار شد. تعویق یک ساله هم برآورد میشه بوده 6 میلیارد دلار ضرر زده به اقتصاد ژاپن. ولی میگم ژاپن چون لحاظ اقتصادی کشور قوی هست، درآمد بالایی داره، چارچوب های اقتصادی خیلی سفت و محکمی داره، این چیزی نیست که کل اقتصادش رو بخواد خیلی اذیت بکنه. ولی اگر در کشوری بود که از لحاظ اقتصادی این چفت و بست‌های محکم و درآمد بالا رو نداشت، حتما اون کشور با لطمات جبران ناپذیری در بلند مدت و کوتاه مدت مواجه میشه.
یعنی میفرمایید که میزان تاثیرپذیری مثبت کشورهای میزبان برگزاری رقابت‌های ورزشی خیلی زیاد به پتانسیل های صنعتی و پیشرفت تکنولوژی در اونها هم بستگی داره؟
حتما همینطور.
و اگر دوچار بحرانی باشن میتونه ضعیفترشون کنه.
ببینید شما فرض کنید ما در داخل ایران بخوایم المپیک برگزار کنیم، ما چند تا ورزشگاه باید بسازیم، چند تا استادیوم ورزشی بزرگ و استادیوم ورزشی برای رشته های مختلف باید بسازیم، ما چند تا فرودگاه باید اضافه بکنیم، ما سیستم حمل و نقل درون شهریمون رو چقدر باید ارتقا بدیم.
من فکر کنم برای یه همچین رویدادی ما 100 سال باید تلاش کنیم.
اصلا زیرساخت نداریم، وقتی زیرساخت نداریم باید هزینه بکنیم. ببین همین ژاپن ورزشگاه ملی که از افتتاحیه المپیک توش برگزار شد، 80% منابع ساختش از منابع عمومی و دولتی، همون چیزی که ما میگیم بیت المال، اون بوده. یعنی تو ژاپن هم منابع عمومی خرج شده برای این موارد، این بحث‌های مالی و اینها از منابع عمومی دولت هست و پول مردم اون کشور هست.
بله.
حالا شما ژاپن داره زیرساخت‌های خیلی بزرگی در زمینه حمل و نقل، در زمینه هتل‌ها، در زمینه پذیرایی و اینها داره. حالا حساب کنید کشوری که نداشته باشه همه اینا رو باید تأمین بکنه، شاید بودجه چندین ساله کشور میره برای تأمین این زیرساخت ها. و ببینید که چقدر مثلا پولی که شما میتونید توی اشتغال، ایجاد اشتغال هزینه بکنی، تماما داره برای اونجا خرج میشه. پولی که میتونید توی توسعه آموزشتون، بهداشتتون خرج بکنید، میره برای برگزاری المپیک. ولی کشورهایی که زیرساخت های قوی ورزشی دارن، زیرساخت های قوی جذب تماشاگر دارن، بحث های حمل و نقل قوی دارن، بحث های هتل های خوبی دارن، بحث های پذیرایی، سیستم های پذیرایی و فرودگاهی و انواع اقسام این سیستم هاشون غنی و قوی هست، اون پول اولیه سنگین رو نیاز ندارن هزینه بکنن. حالا شما حساب کنید کشور ضعیف بیاد این همه هزینه هم بکنه و المپیک به تعویق بیفته، خب چه کار باید بکنه؟ همه این کارهای ورزشی، ساختارهای ورزشی احتیاج به تعمیر و نگهداری داره. حتی اگر از سازه های تشکیل بشه که این سازه ها پیش ساخته است و بعدش قابل باز شدن از خطر، هم ما می‌بینیم جام جهانی برگزار میکنه، قرار برگزار بکنه، 12 تا ورزشگاه میزبان جام جهانی است، 9 تاش تازه ساخته، ولی همه این 9 تا باز میشه به کشورهای دیگه میتونه ارسال بشه، یعنی ورزشگاه رو کلا باز میکنن، منتقل میکنن. خب همین هم اگر یک سال رو تعویق بیفته، اون یک سال اون سازه احتیاج رو نگهداری داره و این نگهداری پرهزینه هست. ولی اگر هرچی زیر ساخته قوی تر باشه، هرچی اقتصاد قوی تر باشه، و این دیگه آدمی که در ماه مثلا 1 میلیارد درآمدش هست، اگر 100 میلیون ضرر بکنه چندان مشکلی نداره، ولی آدمی که 5 میلیون درآمدش هست، 100 میلیون میشه برای چندین سال این ضرر. اقتصاد کشور هم همینطور هست و ورزش هم این تأثیر رو داره. اگر اقتصاد قوی باشه، درآمدهایی که واسطه رویدادهای بزرگ کشور میرسه خیلی میتونه خوب باشه، جذاب باشه، اشتغالی که میتونه ایجاد بکنه، بحثای جذب سرمایه خارجی، بحث نشون دادن قدرت ملی، بحث اعتبار جهانی اون کشور، بحث قراردادهایی که با رسانه‌های مختلف بسته میشه، با اسپانسرهای مختلف بسته میشه، همه اینا خیلی تاثیرگذار هست. ولی خب اگر اقتصاد ضعیف باشه، بهره کمتری میبره و اگر با بحران‌های این چنینی مواجه بشه، ضررهای خیلی بیشتری عاید اون کشور میشه.
اقتصاد قوی ژاپن نشان دهنده یک مدیریت قویه جناب آقای انصاری، چون هممون میدونیم که ژاپن با رویدادهای طبیعی بسیاری دست و پنجه نرم کرده طی سالهای متفاوت و جنگ، نابودی، منتها باز هم سرپاست و این نشون دهنده قدرت مدیران اون کشور در سطح کلان. با توجه به این مدیریت قوی، مدیریت اقتصادی قوی، آیا نبود تماشاچی، عدم ورود گردشگران میتونه آسیب جدی به اقتصاد توکیو و ژاپن وارد کنه؟
ببینید، برای همه چیز برنامه، خوبی ژاپنی‌ها اینه که برای همه چیز برنامه دارن، یعنی این که تا آخرین لحظه هم تلاششون رو میکنن، انگیزشون رو از دست نمیدن. همیشه رویدادهای ورزشی هم دیدیم که حتی جلوی ما وایمیسن، تا آخرین لحظه این تلاش رو دارن. آدمای باهوشی هستن، آدمایی هستن که خیلی به روز هم و تکنولوژی جدید ارتباط دارن. ببینید، تماشاگر نبودنش، درس کردم، به هر حال شما 7-8 میلیون بلیت میتونی بفروشی و نمیفروشی و بحثای درآمدهای روز بازی هست. این فقط تماشاگر پول بلیتش که نیست، میاد اونجا هتل داره، پذیرایی داره، اقامت داره، حمل و نقل داره، داخل ورزشگاه میان بالاخره میخوان یه چیزی داخل ورزشگاه بخورن، رستورانهای داخل ورزشگاه هست، کافی شاپهای داخل ورزشگاه هست، فروش محصولات تیمهای ملی مختلف داخل ورزشگاه ها هست. همه اینها برای اون کشور درآمده و همه اینها رو داره از دست میده. ولی میگم این بزرگی اقتصاد ژاپن حل میکنه این ضررها رو داخل خودش، ولی خب درآمدهای بزرگی رو طبیعتاً از دست دادن. به خاطر این میگم برآوردی که شده حدود 2 میلیارد دلار نبودن تماشاگر ضرر داشته برای اقتصاد ژاپن. خب 2 میلیارد دلار رقم خیلی بزرگیه، ولی خب ما باید ببینیم درآمدهای کشور ژاپن هم خیلی بزرگتر از این حرفا هست، یعنی در حقیقت به نسبت اون درآمدها نیست، ولی به هر حال شما 20 هزار تومان هم گم کنید به هر حال ارزش داره. ولی اون اقتصاد هم میگم غیر از مسائل مالی دنبال چیزهای دیگه هم هستن در برگزاری رویدادهای بزرگ، همون ارتباطات فرهنگی، ارتباطات بین المللی، معرف. مثلا این تماشاگرایی که میره ژاپن، خب اگر خوششون بیاد از موقعیت های توریسم، قطعا سالهای بعد هم مراجعه میکنن، یعنی فقط اون سال و اون هفته و اون روز و فقط دوره مسابقات المپیک نیست. ولی خب با این همه این احوالات سعی کردن که بهترین نحو برگزارش کنن. هنوزم که داره برگزار میشه مشخصه از مدیریت داخلی مسابقات که خیلی خوب داره برگزار
بله،
میشه.
همه چیز عالیه.
مطلوبی بله. هست، خیلی